بسم الله الرحمن الرحیم.
ان شاء الله تعالی 10 جلسه درس خواهیم داشت تا 19 شعبان، تا روز 19. و ما در این 10 جلسه که هم هوا مساعده، هم وقت کاملا مساعده و هم حالتون کاملا مساعده به حمد الله، ما قسمت از بحث براءت را انشاءالله پیش میبریم و برای سال آینده هم خیلی کمک میشه انشاءالله تعالی و هیچ صدمه هم ندارد برای بحث های بعدی و تکرار هم نخواهد شد انشاءالله تعالی. لذا کمر همتتون را قشنگ ببندید، با آمادگی کامل 10 جلسه انشاءالله برای بحث براءت خودتون را آماده بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له العلم او الظن او الشک. قبلا خوندیم که وقتی مکلف به حکمی از احکام خدا متوجه می شود، مثلا توتون حلال یا حرام، یکی از این سه حال در او پیدا می شه، یا علم یا ظن یا شک، البته بعد از بکار بردن اجتهاد. بعد از آنی که اجتهادش را بکار برد، یکی از این سه حال را نتیجتاً در خود خواهد دید، یا به حال علم میرسد، یا به حال ظن، یا در حال شک میماند. اول آخرش یکی شک. اگر به حال علم دست یافت، خب معلوم است که علم ذاتاً حجت است، باید به علمش عمل بکن. اگر حالت ظن به او رخ داد، تفصیلش را در عرض این یک سال، در طول این یک سال خوندیم که ظن چه وضعی را دارد. گفتم تعبد به ظن امکان دارد و حرف ابن قبر را رد کردیم. بعد از اثبات امکانش رفتیم سراغ وقوع، گفتیم به حمد الله تعبد به ظن واقع هم شده و جاهایی را که وقوعش را شیخنا رحمه الله قبول داشت همه را بررسی کردیم. ظواهر الفاظ را قبول کردن، قول لغوی را هم تا حدی قبول فرمودن، تا حدی یه خود با نگرانی. اجماع منقول را هم مستقلن حجت ندانستن، اما به عنوان معید قبول فرمودن. خبر و شهرت را قبول نکردن، حجیتش را، خبر واحد را هم قبول کردن که دیروز به نتیجه نهایی رسیدیم و توضیح دادم. این هم حساب ظن بود. آمدیم آقای مجتهد بعد از کوشش فراوان نه به حال علم دست یافت، نه به حال ظن معتبر، چون ظن غیر معتبر یلحق به شک، اونم در حساب شک. حالا در حال شک چه بکند؟ گفتیم که لا معنا لحجیت شک، دیگه حجیت شک معنا ندارد. العلم حجه، الظن حجه، اما الشک حجه، این معنا ندارد. شک یعنی نمیدانم. نمیدانم حجت است یعنی چی؟ فلذا شارع در زمینه نمیدانم وظایفی برای بندگانش مقرر میفرماید. کسانی که نمیدانند چنین بکنند و چنان بکنند، وظایف مقرره برای آدم شاک. تسمى بالحکم ظاهری، اون وظایفی که برای آدم شاک مقرر شده، اون وظایف را میگوین حکم ظاهری، مثل اصالت البراءه، استصحاب، احتیاط، تخییر، اینها احکام ظاهریه. اینها مهم نبود، اینها لخوندید تاها. اونی که امروز مهمه که الان داریم وارد میشیم انشاءالله تعالی، این چند مطلب است. احکامی که برای آدم نادان مقرر شده است، یعنی برای آدم شاک مقرر شده، یسمى بالحکم الظاهری، اسمش را میگن حکم ظاهری. اینجا سه مطلب باید تعقیب بشود امروز و فردا انشاءالله تعالی. یک، حکم واقعی چیه و حکم ظاهری چیه. دو، دلیلی که دلالت بکند به حکم واقعی اسمش چیه، دلیلی که دلالت بکند به حکم ظاهری اسمش چیه. این دو. سه، این که میگویم با بودن دلیل نوبت به اصل نمیرسد، الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، این برای چیه. این سه مطلب را ما شروع میکنیم برای شما توضیح کنیم. احکامی را که شما به طریق علم یا به طریق ظن به دست میارید میگوین حکم واقعی. احکامی که در مورد شک برای شما مقرر شده، اون وظایف مقرره را میگوین احکام ظاهریه. حکم واقعی، حکم ظاهری. ملاک حکم واقعی چیه؟ ملاک حکم ظاهری چیه؟ حکم واقعی اون حکمی را میگوین به ملاحظه خود اشیا جعل شده، با اقتضای خود اشیا جعل شده، علم و جهل در او دخالت ندارد. مثلا توتون خمر اقتضا کرده از حرمت را، با خداوند عالم فرموده الخمر و حرام و الدم و نجس و الربا حرام و الصلاة و واجبت و تا غروب بشمارد دیگر. ولی احکام واقعیه احکامی را میگوین به اقتضای خود اشیا جعل شده، روی مصلحت و مفسده ذاتیه جعل شده، علم و جهل در او دخالت ندارد. کسی بداند یا نداند الخمر حرامون، کسی بداند یا نداند از صلاتو واجبتون، یعنی خمر ذاتن اقتضا می کند حرمت را، صلات ذاتن اقتضا می کند وجوب را، و خداوند عالم برای هر شیعی به حسب اقتضاء ذاتی او یک حکمی جعل کرده که میگن احکام واقعیه. کسی بداند نداند تأثیری ندارد، منتها اگه بدانمون احکام واقعیه را برای ما منجزه، اطاعت میخواد. اگه ندانیم بر ما منجز نیست و اطاعتم ندارد، خودمون معذوریم. این احکام واقعیه. احکام ظاهریه اون احکامی را میگویند که ذات اشیا اون احکام را اقتضا نکرده، ندانستن شما باعث جعل اون احکام شده. ندانستن شما، ندانستن ما باعث شده اون احکام را. پس ندانستن مدخلیت دارد در احکام واقعیه، علم و جهل مدخلیت ندارد، اما در احکام ظاهریه ندانستن ما مدخلیت دارد. خداوند عالم میبیند بندگانش گاهی از احکام او اطلاعی نخواهند داشت، مطلع نخواهند شد، تو شک خواهند موند. به ملاحظه این حال شک یه احکامی مقرر فرموده وقتی شک کرده براءت جاری بکنی، بابا وقتی شک کرده دست سر جاری بکنی، وقتی شک کردید احتیاط بکنید، وقتی شک کردید اصالت و تخییر جاری بکنید. اینها احکامی هستن که به ملاحظه نفس الاشیاء جعل نشده، به ملاحظه ندانستن ما جعل شده. کاملا توجه فرمودید فرق حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم واقعی به ملاحظه ذات اشیاء جعل شده، حکم ظاهری به ملاحظه ندانستن ما جعل شده. خب اجمالا متوجه شدیم. مخفی نماند که احکام واقعیه و احکام ظاهریه دو اسم دارد. یک اسمش همین بود که گفتم، حکم واقعی در مقابلش حکم ظاهری، و ملاکشون را هم توضیح داد. اسم دیگرشون هم این است که احکام واقعیه را میگویم واقعیه اولیه، احکام ظاهریه را میگویم واقعیه ثانویه. این هم یه اسم است و ما سر اسم گذاری نزاع نداریم، فقط وجه تسمیهشون را باید توضیح بدم. چنون که توضیح دادم اون چرا میگن واقعی، این یکی را چرا میگن ظاهری، ملاکشون چی بود. حالا این یکی اسم واقع، همه را میگن واقعیه، منتها اون قسمت را میگن واقعیه اولیه، اینها را میگن واقعیه ثانویه. اما همه احکام را بگو این واقعیه. آقا جون همه احکام واقعیت دارد دیگر. ولی همانطوری که از صلات و واجبتون واقعیت دارد، در لوح محفوظ نوشته شده از صلات و واجبتون، خب اصل براعت هم واقعیت دارد. خب همه احکام خدا واقعیت دارد دیگر. مگه میشه حکمی حکم خدا باشد اما واقعیت نداشته باشد؟ اصلا معقوله؟ فلذا همه احکام خدا احکام واقعیه است. احکام اولیه، احکام واقعیه، احکام ظاهریه، احکام اختیاریه، احکام اصراریه، خدا هر رقم حکمی که دارد همش واقعی است، غیر واقعی ندارد. اما چرا اونه میگیم اولیه، اینه بگیم ثانویه؟ این خود فهمیدم. احکام واقعیه را میگوین واقعیه اولیه، به جهت اینکه موضوعش قیدی نداره، موضوعش بدون قیده. الخمر حرامون، الصلات واجبتون، موضوع قیدی ندارد، میشه حکم واقعی اولی، موضوع بدون قیده. اما احکام ظاهری یه موضوعش یه قیدی دارد، چون موضوعش یه قیدی دارد میشه حکم واقعی ثانوی. چیه قیدش؟ قیدش چیه؟ ندانستن ما. این ندانستن ما قیده. شرب توتونی که حکمش را نمیدانیم چه بکنیم؟ وظیفه ما چیه؟ البراءت. پس اصل براءت موضوعش چی شد؟ شرب توتون به قید ندانستن حکمه. شرب توتونی که حکمشو نمیدانید براءت. یا مثلا نمیدانید ظهر واجب است یا جمعه، ظهر و جمعه ای که حکمشو نمیدانید احتیاط. پس احتیاط موضوعش عبارت شد از ظهر و جمعه ای که نمیدانید کدوم واجبه. احکام واقعیه موضوعش قید ندارد میشه اولی، احکام ظاهریه موضوعش قید دارد میشود ثانوی. ممکنه این بیان آقایون رو قانع نکند، این قید ندارد، این قید دارد، اون میشه اولی، این میشه ثانوی. حالا به یه بیان دیگر قانعتون میکنیم انشاءالله تعالی. اونی که قید ندارد قهرن رتبش جلوتر می شود، اونی که قید دارد قهرن رتبش متأخر می شود. اون چون رتبش مقدمه، موضوع وقتی مقدم شد حکمم رتبش مقدم میشه. این یکی موضوعش چون مؤخره حکمش هم مؤخر میشود. توضیح و ذالک، موضوع حرمت الخمر چیه؟ خمره، قید که ندارد. موضوع وجوب صلات، صلاته، قیدی که ندارد. اما موضوع اصل براءت چیه؟ شرب توتونی مشکوک الحکم، شرب توتونی که مشکوک الحکمه. این موضوع مرتبش متأخره. چرا؟ باید در دنیا توتونی باشد و خدا برای اون توتون حکمی جعل کرده باشد در واقع، و شما به اون حکم التفات پیدا بکنید، بعد از التفات در اون حکم شک بکنید، اون وقت شارع بگوید که براءت جاری بکن. اون روزی که خدا حرمت را برای خمر جعل می کرد هیچ چیز را لحاظ نکرده، الخمر حرامون. اما وقتی می خواست اصل براءت را جاری بکند، ببین سه تا قید دارد. یک حکمی برای توتون در واقع جعل شده و شما به اون حکم التفات پیدا کردید و شما در اون حکم شک کردید، شد شرب توتون مشکوک الحکم، اون وقت اصل براءت جعل شد. موضوع حکم ظاهری متأخر شد از موضوع حکم واقعی یا نه؟ چون موضوع او خود خمره، ولی موضوع این شرب توتون مشکوک حکم مرتبش از او متأخره. وقتی مرتبه این موضوع متأخر شد از مرتبه این موضوع، اون حکم هم می شود حکم واقعی اولی، این حکم می شود حکم واقعی ثانوی. حرمت الخمر حکم واقعی اولی، چون موضوعش در مرتبه اول واقع شده. اما اصالت البراءت فی شرب توتون می شود حکم ظاهری، حکم واقعی ثانوی، چون موضوعش یک دو مرتبه متأخره. باید یک حکمی روی توتون جعل بشود و شما در اون حکم شک بکنید، اون وقت شارع بگوید براءت جاری بکن، چون موضوعش متأخره، فلذا حکمش هم می شود متأخر. خب یکی از بحث های ما به حمدالله به پایان رسید. حکمی که علمن و ظنن به دست میاریم حکم واقعی است، به یه اصطلاح حکم واقعی اولی است به یه اصطلاح. اما اون حکمی که در زمینه شک برای شما جعل شده حکم ظاهریون به یه اصطلاح، حکم واقعیون ثانویون به اصطلاح. بس تسمیه همه روشن شد. خب مطلب ثانی را شروع بکنیم. اون دلیلی که شما را میبرد به سوی حکم واقعی، اون ببینیم اسمش چیه. اون دلیلی که شما را میبرد به سوی حکم ظاهری، اون دلیل ببینیم اسمش چیه. اون دلیلی که شما را به سوی حکم واقعی میبرد، یا علمن یا ظنن، مثل خبر متواتر، خبر واحد، خبر عادل و امثالش، اون که شما را میبرد، یسمى بالدلیل، اسمش را میگوین دلیل. خبر متواتر دلیله، خبر عادل دلیله، دلیل است و هادی دلیله. بله بود رهنما. بله بله این رهنماست دیگر. شما را میبرد به سوی واقع، یسمى بالدلیل، اسمش را میگوین دلیل، هادی، رهنما. اما اون دلیلی که شما را به سوی واقع نمی برد، شما را به سوی وظیفتون معرفی می کند که وظیفتون چیه؟ وظیفه تو اصل براعته، این به واقع نمی برد، یه وظیفه برای تو مقرر می کند. یسمى بالاصل، اسمش را می گویند اصل، مثل اصالت البراعه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخلیف، اصالت الاستصحاب. اونی که شما را به وظائفتون رهنمایی می کند، نه به واقعیات، به وظائف، یسمى بالاصل نامیده می شود. اصل، پس فرق دلیل با اصل روشن شد. دلیل شما را به واقع رهنمایی می کند، علمن و ظنن، اما اصل شما را به وظائف مقرره رهنمایی می کند. یه اسم دیگری هم گذارده شده روی اینها، اونی که شما را به سوی واقع می برد علمن و ظنن، یسمى دلیلن اجتهادی، یا اسمش را میگن دلیل اجتهادی. اونی که شما را به سوی وظایفتون رهنمایی می کند یسمى دلیلن فقاهتی، همش دلیله، خبر متواتر، خبر واحد، اصالت البراعه، همه را میگیم دلیل، اما اونها را میگیم دلیل اجتهادی، اینها را میگیم دلیل فقاهتی. و چی تسمیهش چیه؟ اونها را اجتهادی، اینها را فقاهتی. یاد گرفته تعریف اجتهاد و تعریف فقه را؟ در معالم نیست این که یاد گرفتی فقه را تعریف کردن، الفقه هو العلم بالاحکام الی آخر. فقه این است که انسان احکام خدا را علم پیدا بکند، حالا یا احکام واقعیه را یا احکام ظاهریه را علم پیدا بکند. در تعریف فقه العلم بالاحکام گفته شده، احکام واقعیه یا ظاهریه. اجتهاد را مثل این که در اواخر معالم اینجور تعریف کرد که الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل الظن به حکم الله الواقعی. اجتهاد این است که انسان کوشش بکند تا اینکه یک راه ظنی پیدا بکند به احکام الله واقعیه. ها، در تعریف اجتهاد از ظن و بالواقع اخذ شده. آقا بده مناسبت که فقه را اونجور تعریف کرده ام، اجتهاد را اینجور تعریف کرده ام، هر دلیلی که شما را به سوی واقع میبرد اسمش را گذاشتن دلیل اجتهادی، دلیل به واقع میبرد. هر دلیلی که شما را به سوی وظایفتون رهبری میکند، نه که به سوی واقع، یسمى دلیلا فقاهتی، یا دلیل فقاهتی. مگر فقاهت چیه؟ فقاهت این است که انسان احکام خدا را بداند، یا احکام ظاهریه را بداند یا احکام واقعیه را. شما با اصول عملیه احکام ظاهریه را علم پیدا می کنید یا نه؟ بلی؟ پس میشه فقه دیگر؟ میشه. حالا حکم واقعی را نمی دانی، اما حکم ظاهری را که می دانی با اصول عملیه. فیسمى دلیلا فقاهتی، یا به حمد الله مطلب دومی من هم به پایان رسید. دلیلی که ما را به سوی حکم واقعی میبرد تارتن یسمى دلیلا و اخرى یسمى دلیلا اجتهادی، یا دلیلی که ما را به سوی حکم ظاهری رهنمایی میکند تارتن یسمى اصلا و اخرى یسمى دلیلا فقاهتی، یا به حمد الله مطلب دومی من هم به پایان رسید. وقت داریم مطلب سومی شروع بکنیم یا نه؟ بله؟ دیگه وقت نمیده اینا تطبیق بکنیم. الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك، مقصد اول في القطع مقصد ثانی فی الظن، مقصد ثالث فی الشک. قد قسمنا فی صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعی العملی فی الواقعه على ثلاثه اقسام. تقسیم کردیم در اول کتاب مکلفی را که توجه پیدا می کند به حکم شرعی عملی، چون ما در این کتاب با حکم شرعی اصلی یعنی اصول دین، با اصول دین اینجا کاری نداریم، بله با فروع دین بله بحث داریم. المکلف الملتفت الى الحکم شرعی عملی، مکلفی که متوجه بشود به سوی حکم شرعی عملی فی الواقعه در یک مسئله ای مثل شرب توتان، على ثلاثه اقسام، لانه اما ان يحصل له القطع به حکم شرعی، یا قطع پیدا می کند به حکم شرعی، و اما ان يحصل له الظن، یا ظن حاصل میشه، و اما ان يحصل له الشک، یا اول آخرش یکی، اول هم شک آخر هم شک. بله، یعنی مجتهد قبل از آنی که در ادله غور بکنه شک داشت، بعدم که ادله را بررسی کرد بازم در حال شک باقی است. وقد عرفت ان القطع حجت فی نفسه، در اول فرائض گفتیم قطع ذاتن حجته، لا به جعل جائل، نمی تواند عقل یا شرع بگوید به قطعت عمل بکن یا به قطعت عمل نکن، نفیان و اثباتن نمیشه به او دست بزنی. وقد عرفت ان القطع حجت فی نفسه، قطع ذاتن حجته، مانند زوجیت الاربعه، لا به جعل جائل. و الظن یمکن ان یعتبر فی الطرف المظنون، اما ظن، ابن قبه گفت تعبد به ظن استحاله دارد، ما گفتیم نخیر، از ظن یمکن ان یعتبر، ظن امکان دارد که حجت بشود، معتبر بشود، فی الطرف المظنون، نسبت به طرف راجح. وقتی انسان ظن پیدا می کنن، یه طرف راجحه یه طرف مرجو، طرف مرجو هم میگن موهوم اون هیچی، اما طرف راجح ممکن است که معتبر باشد. لانه کاشفن ان کشف می کند از واقع، البته به طور ظن. خب حالا که تعبد به ظن امکان دارد، آیا وقوع هم دارد یا ندارد؟ لکن العمل بهی و الاعتماد علیهی فی شرعیات موقوفون علا وقوع تعبد بهی شرعن، لکن عمل به ظن و اعتماد به ظن در احکام خدا موقوف است بر اینکه خداوند عالم اجازه بفرماید، چون ظن مانند علم نیست، ظن اجازه میخواد. موقوف على وقوع التعبد به شرعا و هو غیر واقع الا فی الجمله، تعبد به ظن واقع نشده مگر مختصر. وقد ذکرنا موارد وقوعه، و براتون توضیح دادیم که کدوم ظن نیست که شرع اجازه داده عمل بش بکنیم. وقد ذکرنا موارد وقوعی فی الاحکام الشرعیه فی الجزء الثانی فی الجزء الاول من هذا الكتاب، در جزء اول این کتاب. مقصودش از جزء اول مقصد ثانی. و اما شک، اما شک، فلما لم يكن فيه كشف اصلا، شک نه علم است و نه ظن. حقیقت و شک تحیر، سرگردانی، ندانستن، این حقیقت شکه. لما لم يكن فيه كشف اصلا، چون در باب شک کشفی در کار نیست، نه کشف تام نه کشف ناقص، لم يعقل فيه ان يعتبر، فلذا حجیت و شک معنا ندارد. فلو ورد فی مورده حکم شرعی، اما شارع می تواند در مورد شک برای ما وظایفی را مقرر بفرماید. فلو ورد فی مورد شک حکمی از طرف شارع که ان یقول الواقعه المشکوکه حکمها کذا، هر واقعی که برای شما مشکوکه شد حکمش این چنینه، یا براءت یا استصحاب یا احتیاط یا تحریم. کان حکمن ظاهری، یا این حکمی که در مورد شک مقرر شده چیه؟ این حکم حکمن ظاهری یا حکم ظاهری. چرا میگیم ظاهری؟ لکونهی مقابلن للحکم الواقعی، به جهت این که حکم ظاهری در قبال حکم واقعی. حکم واقعی کدومه؟ المشکوک بالفرض. حکم واقعی همین است که شما درش شک کردید که خدایا توتون حلاله یا حرامه. خب لابد توتون در واقع یه حکمی داشته که شما شک کردید که توتون حلاله یا حرامه. فرق حکم واقعی ظاهری را براتون گفتم. حکم واقعی اون حکمی است که به ملاحظه ذات اشیا جعل شده، مثل اتتون حرامون یا اتتون حلالون، خودتون حلاله یا حرام. حکم ظاهری اون حکمی است که به ملاحظه شک در حکم واقعی جعل شده، مثل اینکه فرموده شرب توتن المشکوک حکمه حلالون، این حکم ظاهری. دوباره براتون توضیح دادم. کان حکم ظاهری، یا این می شود حکم ظاهری لکونهی مقابلا للحکم الواقعی المشکوک، چون این در مقابلی اون حکم واقعی است که شما درش شک داری. بالفرض مخفی نماند، اسم دیگری هم دارد و یطلق علیه الواقعی الثانوی ایزن. اون حکم واقعی را گاه واقعی اولی میگویند، حکم ظاهری را هم واقعی ثانوی. خب بفهمیم که چرا میگن واقعی و چرا میگن ثانوی. واقعی ثانوی، هر دو فهمیدن میخواد. واقعی چرا؟ اما واقعی خب لانه حکم واقعی، همون اصل براءت هم حکم واقعی دیگر. هر حکمی را که خدا فعل بکند میشود حکم واقعی، واقعیت دارد. خب البته لانه حکم واقعی، چون این اصل براءت یک حکم واقعی است. للواقعت المشکوک فی حکمها، جعل شده برای شرب توتون مشکوک حکم. ثانوی تنا میگیم و ثانویون به نسبت الى ذالک الحکم المشکوک فی، ثانوی نسبت به اون حکمی که شما در او شک دارید. اون حکمی که در او شک دارید اون حکم واقعی اولیه که در او شک دارید، و این که حالا برات جعل شده حکم واقعی ثانوی. خب حالا میخواد براتون بهتر توضیح بده چطور شد که اون حکم واقعی اولی شد این حکم واقعی ثانوی شد. لأن موضوع هذا الحکم ظاهری، برای اینکه موضوع حکم ظاهری و هو الواقعة المشکوک فی حکمها عبارت است از واقعه مشکوک الحکم، این موضوع لا یتحقق الا بعد، تحقق پیدا نمی کند مگر بعد از چند چیز؟ سه چیز. یک حکمی در واقع جعل بشود برای توتون. یک. دو، شما التفات پیدا بکنید به حکم واقعی توتون. سه، شک بکنید در حکم واقعی توتون. وقتی شد شرب توتون مشکوک الحکم، اون وقت اصل براءت بیاد. مطلب خوبی است. یک سطح تمام بشه. لأن موضوع هذا الحكم الظاهری، برای اینکه موضوع این حکم ظاهری و هو الواقعت المشکوک فی حکمها، که عبارت است از شرب توتون مشکوک الحکم، این موضوع لا یتحقق الا بعد از سه چیز: یک، حکمی در واقع باشد. دو، تصور حکم نفس الواقعه، شما توجه پیدا بکنید به حکم شرب توتون. سه، و شک و فیه، و در او شک بکنید. مثلا شرب توتون فی نفسهی لهو حکمون، شرب توتون فی حد ذاته یک حکمی دارد به نام حکم واقعی. فرضنا فی ما نحن فی، ما فعلا فرض میکنیم شک المکلف فیهی، مکلف در اون حکم واقعی مرتفق شده و شک کرده. فإذا فرضنا ورود حکمی شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم، از طرف شارع یه وظیفه مقرر شد برای این شرب توتونی که مشکوک الحکم است، با این ثقه کان هذا الحکم الوارد متأخرا، طبعا این حکمی که تازه وارد میشه طبعا متأخر انزال کل مشکوک از اون حکم واقعی که مشکوک است. فذالک الحکم حکم واقعی بقول مطلق، اون حکمی که رفته روی ذات توتون اون حکم واقعی بقول مطلق است. و هذا الوارد، اما این حکم تازه وارد، یک اسمش ظاهریون لکونه المعمول به ظاهر، یک اسم دیگرش واقعیون ثانویون لانه متأخر عن ذلک الحکم، چون مرتبه حکم ظاهری متأخر از مرتبه حکم واقعیه. و علت متأخر بودنش هم این است، لتأخری موضوعه عنه، چون موضوع حکم ظاهری متأخر از موضوع حکم واقعیه. موضوع حکم واقعی خود توتونه، موضوع حکم ظاهری توتونه به قیدی شک. یک بحث تمام شد. آقا بحث دوم، و یسمت دلیل الدل علی هذا الحکم ظاهری اصلا، اون دلیلی که دلالت می کند بر این حکم ظاهری نامیده می شود اصل. و اما ما دل علی الحکم الاول، اما اونی که دلالت دارد بر حکم اولی یا علمن یا ظنن معتبرا، فیختص به اسم دلیل، او را دلیل می گویند. دلیل یعنی رهنما، اصل یعنی قاعده. و قد یقید بالاجتهادی، گاهی این دومی را که علم و ظن باشد دلیل اجتهادی میگویند، کما ان الاول قد یسمی بالدلیل، چنانچه اون اصول را هم گاهی دلیل میگویند، اما مقیدن بالفقاهتی، دلیل فقاهتی دلیل اجتهادی. و هازان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی، این دو تا قید اصطلاحی است تولید شده از ناحیه وحید بهبهانی، دلیل فقاهتی دلیل اجتهادی. حالا به چه مناسبت؟ لمناسبت مذکورت فی تعریف الفقه و الاجتهاد، به اون مناسبتی که در تعریف فقه و در تعریف اجتهاد اخذ شده. در تعریف اجتهاد گفتن استفراغ الوسع لتحصیل چی؟ لتحصیل ظن بالحکم واقعی. لذا هر دلیلی که واقع نما باشد میگم دلیل اجتهادی. اما در تعریف فقه گفتن الفقه و العلم بال احکام، چه علم به احکام واقعیه چه علم به احکام ظاهریه، و اصول عملیه موجب علم به احکام ظاهریه است. احسنتون. ثم این نزل غیر معتبر، با اینکه مکرر گفته این بازم بگو این ضرر ندارد. این نزل غیر معتبر، اگر یک ظنی دلیل بر حجیتش نداشتیم حکمه حکم شک، اون ملحق به شک، کما
لا یخفا، خودتون آماده بکنید انشاءالله به بحث سوم.